یه باغ وحش حیوانات رو دارم از تو جایی این بچه جمع میکنم، یعنی 4-5 تا عروسک به خودش آورده تو جاش. خب یه وقت شما میبینی آقا یه عروسک کنار بچه قرار میدی، بچه یه احساس آرامش بیشتری داره و راحت تر میخوابه. پس نماد این بچه 3 ساله هم ببینیم که علتش چی، اگر میخواد چرا خواب باشه چون میترسه، شاید بتونیم ترسش رو به شیوه دیگه ای کاهش بدیم که نیازی به چراغ خواب نباشه و این مسئله رو به گونه ای حلش کرده باشیم. و البته برای اینکه پسر بزرگترمونم یک مقداری احساس بزرگتر بودن بهش دست بدهد، اون رو با این دختر بچه 3 ساله توی یه سطح نبینید عزیزان. اون برادر بزرگتر رو به عنوان برادر بزرگ ببینید، خطابش کنید و بهش مسئولیت بدید تا احساس کنه که چی؟ اون احساس بزرگیه بهش دست بده و این احساس مسئولیتی که داریم بهش میدیم بعدن کمک کنه برای اینکه بتونه مهربانانه تر نسبت به آبجیش برخورد کنه. پس اگر حس بزرگی رو بهش دادیم، دیگه خودش رو همسطح اون نمیبینه که بخواد با اون چیکار کنه، دعوا بکنه. خب این نکات انشاءالله شما پدر و مادر بزرگوار دقت داشته باشید تا مسئله بین این پسر 12 ساله و دختر بچه 3 ساله برطرف بشه.
دقیقا این دوتاشون رو به عنوان فرزندمون ببینیم، دوتاشون بچه های ما هستن، دوتاشون عزیزن و براشون توضیح بدیم طبق فرموده جناب آقای دکتر. خب دوستان گرامی، سوال دیگری رو از آقای دکتر بپرسیم. مادری دغدغه‌مند هستند برای اعتقاد فرزند 19 سالشون. گفتن که فرزند من میگه که من فقط خدا رو قبول دارم، یعنی اهل بیت رو متاسفانه ازشون فاصله گرفته و اونجوری که باید قبول داشته باشه نداره و من نگرانم برای اعتقاد فرزندانم. خیلی سوال بجاییه به نظرم، اون چیزیه که الان داریم در جامعه میبینیم. آقای دکتر چیکار باید بکنیم با این تهاجم فرهنگی، با این تهاجم اعتقادی، با این اینستاگرام، با این اینترنت، با این حجمه‌ای که داره به اعتقادات ما میشه؟ خدا نکنه یک نفر یک کتابی بخونه، 2 سطر کتاب بخونه بگه من همه چیز دانم. متاسفانه ما گرفتار همچین حجمه هایی شدیم.
خب نوجوان 19 ساله‌ای که فقط خدا رو قبول داره و میگه من اهل بیت رو قبول ندارم.
آره متاسفانه، حالا من نخواستم به این واضحی بگم ولی خب حقیقت ماجرا اینه.
نکته اولی که میخوام به شما پدر و مادرهای گرامی بگم اینه که به هیچ وجه در مقابل باور و اعتقاد چکشی برخورد نکنید. فکر و اندیشه رو نمیشه با زور تغییر داد عزیزان. لذا اگر احیانا از نوجوانها خصوصا این حرفا رو شنیدید، لطفاً استقبال کنید. و یه تکنیک ما داریم به نام تکنیک یا فن خلع سلاح. فن خلع سلاح داره به اینه که شما اون بخشی که درسته رو بپذیر، بعد اون بخشی که اشکالی درش هست برو به سمت در واقع اصلاح کردنش، اما اون بخش درست رو بپذیر و روش تأمل داشته باش و بهش بگو و روش تأکید داشته باش.
بله.
یعنی چی؟ یعنی وقتی نوجوان میگه من خدا رو قبول دارم اما اهل بیت رو قبول ندارم، میگو الحمدلله مامان، این که خدا رو قبول داری ایول آفرین مامان، بعد از کجا به این جنبندی رسیدی که خدایی هست؟ میگم به نظرم این دلیله. میگیم خیلی هم خوب عالی، ما به نظرم این هم داشته باشیم میتونه پایه‌های اعتقادی ما رو چیکار کنه؟ محکم‌تر کنه. یعنی همینو ابتدا ازش بپذیریم.
بله.
خیلی هم استقبال
نیمه پر لیوانو ببینیم.
بله آفرین، نیمه پر رو ببینیم، استقبال کنیم. بعد که این استقبال کردیم، حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ بخش دوم که میخواییم محبت اهل بیت رو هم تو دل بچه هامون قرار بدیم.
درست.
خب قربونت برم مامان جون، خدایی که قبول داری ما رو آفریده و این همه شگفتی در وجود ما قرار داده. آی داراوی، انصافاً وقتی که آدم میاد به شگفتی‌هایی که خداوند متعال تو وجود ما قرار داده یه خورده فکر میکنه، میبینه چه عظمتی
واقعاً.
اصلا مغز انسان خصوصاً
چه پیچیدگی،
دنیای ناشناخته است.
بله.
مغز دنیای ناشناخته. و خیلی جالبه. حالا من فقط شگفتی‌های مغز رو وقتی تأمل میکنم، این که ما 100 میلیارد نورون و تار عصبی داریم. هر کدوم از این تارهای عصبی 10,000 ارتباط برقرار میکنه با تارهای پیرامونیش.
بله.
و بین تارهای عصبی بیش از 100 نوع نوروترانسمیتر یا ناقلهای عصبی رو ما داریم. ناقلهای عصبی هایی داره مثل 0 و 1 میمونه.
درست.
کامپیوتر با یه مدل 0 و 1 کار میکنه، اینقدر عظمت داره. حساب کنید مغز ما با بیش از 100 نوع 0 و 1 داره کار میکنه. حالا حساب کنید مغز ما داره با بیش از 100 نوع 0 و 1 کار میکنه و چه عظمتی داره. خب این عظمت انسان و جهان خلقت رو به بچه ها بگید، نعمت هایی که خدا به ما داده رو یادآوری کنیم، همین نعمت چشم، نعمت دیدن، شنیدن، خب این همین نعمت هاست دیگه.
بله.
وقتی این رو گفتیم بزرگواران و خدا رو در نگاه بچه بردیم بالا و عظمت انسان رو هم یادآوری کردیم که خدا موجودی آفریده که به خودش تبارک گفته، بعد میگیم خب مامان جون این گوشی پیچیده تره یا شمای محمد حسین؟ میگه ما مشخصه دیگه، انسان خیلی پیچیده تره. میگیم خب اگر این گوشی رو ما میبینیم کلی استفاده و کارکرد داره، درسته؟ و از انسان با این پیچیدگی قطعا کارکردهاش بسیار بیشتره.
باز انسان خالق این گوشیه.
خب اگر این گوشی رو به شما بدن بدون این که اون کارخونه بگه آقا اصلا این چیه، چه کارکردهایی داره، چه استفاده هایی میتونی شما ازش بکنی، شما این رو میپذیری؟ قطعا نمیپذیری. میگه اون کارخونه که این تولید کرده و دیگه آقا این چیه، چه کارکردهایی داره، مثلا این لمسیه، به این صورت باز میشه، خب اینو میشه روش برنامه های مختلف، این به اینترنت هم وصل میشه، پس حتما باید اون دستور عمل رو هم به شما بگه. ولی اگر ما ندونیم واقعا این گوشی چیه و چه کارکردهایی داره، ممکنه به عنوان چکش ازش استفاده کنیم. خب یکی بعد رو میخ بکوبه، بگه برای میخ کوبیدن میشه ازش استفاده کرد. خب پس خدا هم که ما رو با این عظمت آفریده قطعا یک برنامه‌ای برای ما داشته. خب این برنامه رو باید به ما برسونه.
درسته.
خب این برنامه رو کی قراره برسونه؟ اینو انبیای الهی قراره برسونن. خب این انبیای الهی رو ما بگردیم پیدا کنیم. خب شما ممکنه بگی مامان جون مثلا من بله میدونم دین سبک زندگیه، شیوه درست زیستنه، اما از کجا معلوم دین اسلام؟ خب میشه اینو بررسی کرد تو ادیان کدوم دین بهتره. خب ماما من خودم این توانایی رو ندارم، اما اگه دوست داشته باشی ما اساتیدی رو داریم تو این زمینه کار کردن مامان، میریم دینا رو با هم مقایسه میکنیم، هر کدوم از دینا بهتر بود منم اتفاقا به همون سمت میرم مامان، چون عقل حکم میکنه که این پیامبر درونه، عقل خدا به ما داده که بتونیم پیامبر بیرون رو شناسایی کنیم.
درست.
خیلی خب ادیان رو مقایسه میکنیم، اگه دیدیم دین اسلام بهترین دینه در نهایت، خب و تشیع در واقع مذهب درستیه که پیامبر خدا بعد از خودشون در واقع جانشین تعیین کردن، مثل معلمی که از کلاس میره بیرون مبصر میذاره و قطعا پیامبرم چی؟ برای کلاس بشریت مبصر گذاشتن. مگه میشه دینی رو که شما تازه بنیان نهادی این رو بدون سرپرست رهاش کنی؟ اونم دینی که اینقدر براش زحمت کشیدی. خب اگه ما اینها رو در واقع بهش رسیدیم و رسیدیم به اهل بیت، همون در واقع عقلی که خدا رو ثابت کرد اهل بیت رو هم ثابت کرد، لذا باید چی؟ محبت نسبت به اهل بیت رو هم داشته باشیم. خب پس این جنبه که باهاتون صحبت کردم از اون جنبه شناختیشه، یعنی باید رو جنبه شناختی بچه‌ها کار کنیم.
ای کاش بپذیرن بچه‌ها به همین سادگی که ما داریم میگیم.
بله.
این بچه‌ها بپذیرن.
من همین گفتم اگر احیانا شما مادر تو این زمینه نتونستید اقناع رو داشته باشید که معمولا هم اینجوری، حتما از اون خریطهای اون فن استفاده بشه. و عزیزان روایات ما انقدر جذاب و زیبا هستن که امام رضا علیه السلام میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر زیبایی های کلام ما رو میدونستن قطعا از ما پیروی میکردن. خب پس این هم شد نکته دوم. و اما نکته سوم دقت داشته باشیم عزیزان، علتیابی این امرم مهمه که چرا فرزند من نسبت به اهل بیت اعتقادش سوس شده. آیا جهت خاصی داره؟ آیا با افراد خاصی ارتباط گرفته؟ آیا تو فضای مجازی جزء گروه و کانال خاصی شده؟ این رو هم لطفاً یک تأملی روش داشته باشیم. و نکته بعدی این که تأثیر دوستان رو ازش غفلت نکنیم و ازش غافل نشیم. هر کسی عزیزان بر دین دوست و رفیقش هست. پس توجه به دوستان رو هم مد نظر داشته باشیم و کمک کنیم به فرزندانمون که تو محیط‌های سالم قرار بگیرن. یکی از شیوه‌های دوستیابی آیه داروی بزرگوار برای ماها قاعده مجاورته. لذا اگر من فرزندمو تو یک محیط سالم قرار دادم، معمولا از همون محیطم دوستاشو انتخاب
دقیقاً درست.
و با خانواده هایی که سالم هستن، باورهاشون درسته، ارتباط داشته باشیم که بچه ها با هم ارتباط بگیرن و دوست بشن و بتونن به هم کمک کنن. عزیزان، زمانه زمانه یه که اگه غافل بشیم بچه هامون رو میبرن. لذا اهل بیت تأکید میکنن بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیه مرجعه، نوجوان هاتون رو با ما آشنا کنید، با کلام ما آشنا کنید قبل از اینکه افکار انحرافی چی پیشی بگیرن. یعنی اگه شمای پدر، شمای مادر وقت نذاری برای نوجوانت، تعامل مثبت با نوجوانت نداشته باشی، نوجوانت رو از نظر فکری سیراب نکنی، شک نکنید عزیزان، تو اینستاگرام، تو فضا تلگرام، تو خیلی از فضاهای دیگه بچه‌ها رو با خودشون میبرن. دوره آخرالزمان، حفظ کردن دین کار سختیه، دقت داشته باشیم. و در نهایت عزیزان به این نکته توجه کنیم که اگر فرزند ما قرار دیندار بشود، باید طعم شیرین دینداری رو بچشه. طعم شیرین دینداری اونجاییه که شما یک مناسک دینی رو با حال انجام میدی، لذت میبری. کجاها ممکنه بچه ها بیشتر لذت دینداری رو بچشن؟ اینکه بچه ها رو تو اربعین با خودتون ببرید. عزیزان، از همون کودکی بچه ها رو تو اربعین همراه کنید، اما به گونه ای سفر اربعین رو هم برید که بچه ها میخوان. اگه جایی خسته شدن اشکال نداره سوار ماشین شید، اگه جایی بچه ها خواستن بیشتر طولش بدن، آرومتر برید، بچه ها بیشتر لذت ببرن، طبق میل بچه ها برید جلو که اینا با اون پیاده روی و اون فضای اربعین حال کنن، لذت ببرن. اگه لذت دینداری رو بچه هامون چشوندیم و بچه ها این مزه اومد زیر دندونشون، دیگه از گناه لذت نمیبرن، دیگه با بی‌اعتقادی حال نمی کنند. لذا این نکات رو انشاءالله دقت داشته باشیم. و نوجوان ها باید گره های ذهنشون باز بشه عزیزان، نوجوان باید گره ذهنش باز بشه. لذا پیامبر خدا هم توصیه می کنند که نگاه خیر به نوجوان ها داشته باشیم، حتی اگر کلامی ازشون شنیدیم که با باور و اعتقاد ما همسو نیست، این نوجوان ترد نشه بلکه درک بشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم، لذت بردیم آقای دکتر، استفاده کردیم، انشالله که اربعین و پیاده روی بسیار جذابش قسمت هممون بشه. خب شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم که با برنامه پرسمان تربیتی امروز هم همراه بودید. داریم دفتر این برنامه رو میبندیم. لطفاً سوالات خودتون رو با سامانه پیامکی 30553 با ما در میان بگذارید. سرکار خانم موسوی تهیه کننده خوب برنامه‌مون در زمان پخش برنامه اگر پیامک بفرستید، انشالله این پیامک هاتون رو در واقع برمی‌داره و توی برنامه‌مون استفاده می‌کنیم، می‌پرسیم از آقای دکتر، انشاءالله شما هم به جوابتون برسید. @ رادیو معارف هم آدرس فضای مجازی ما هست که شما میتونید ما رو دنبال بکنید. با @ پرسمان تربیتی هم میتونید این برنامه رو دنبال بکنید. ممنونم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است. تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز خودم، همه شما همراهان عزیزی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و الان هم از رادیو معارف دارید اون رو میشنوید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه، یک فرصت دیگه و یک بار دیگه قرار انشاءالله بنشینیم پای معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما معارفی رو بیاموزن که بتوانیم از اونها در مسیر کسر فضائل اخلاقی و رفع رذایل اخلاقی استفاده بکنیم. استحضار دارید همراهان عزیز که چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص یک فضیلت ناب برای ما صحبت میکنن، فضیلتی به نام قناعت. قناعتی که در معناش اینطور بیان کردن که انسانی که قانعه، انسانی که راضیه، انسانی که اهل صرفه‌جویی و نعمتی که خدا در اختیارش قرار میده این نعمت رو به نحو احسن ازش استفاده میکنه، منتها به اندازه نیاز خودش. قناعتی که انشاءالله موجب شکرگزاری و سپاسگزاری انسان از خدای تبارک و تعالی. چرا؟ چون از نعمت درست به اندازه و به جا استفاده میکنه. تو جلسه گذشته یک نکته بسیار مهم رو برای ما اشاره کردن و اون نکته این بود که قناعتی ممدوحه، قناعتی قناعته که از دل اون کمک به دیگران، محبت به دیگران، گذشت نسبت به دیگران خارج بشه. قناعت به تنهایی قناعت نمیتونه باشه، بلکه قناعتی رو باید بهش اهمیت بدیم، قناعتی رو باید قبول بکنیم، قناعتی رو باید تبلیغ بکنیم که از درون اون یک فراخوان عمومی، یک فراخوان اجتماعی و کمک به دیگران ازش استفاده بشه. در اونجایی که ما میتوانیم همه چیز رو برای خودمون بخواهیم ولی بیایم دیگران رو هم در این نعمت شریک بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجی توی برنامه اشاره کردید به اعتبار آیه 97 سوره مبارکه نحل، یک فرمایشی هم از حضرت امیر علیه السلام رو در تفسیر این عبارت بیان کرد که اون حیات طیبه که در این آیه اشاره شده رو امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان قناعت معرفی کرد. این حیات طیبه، این زندگی پاکی که قرآن وعده داده، یعنی این که اون حقیقت قناعت این حیات طیبه است یا این که قناعت من رو به این حیات طیبه میرسونه؟
از شبت که بیان شریف جناب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینه که خود قناعت حیات طیبه است. حالا قبل از اینکه ورود کنم اجازه میخوام اون بیان اولیه شما رو در ابتدای برنامه تکمیل کنم که قناعت از همون مرتبه اولیش مورد نظره و هدف حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین هست، ولی قناعت در حوزه فردی قناعت کامل نیست.
درست.
درست بفهم. یه قناعت ناقصه که باید از اون حوزه فردی بیاد بیرون و توسعه پیدا کنه و یک بالی بشه برای جامعه و کمک حالی برای هر سبد که آدم ها و آحاد جامعه انشالله. خب من اون روایتی رو که از آقا امیرالمومنین در خصوص حیات طیبه بودن قناعت گزارش شده یه بار دیگه براتون میخونم. از حضرت سوال شده بود که درباره این قسمت از اون آیه 97
بله
97 سوره نحل فلنحیینه حیاتا طیبه، حضرت فرمودن که مقصود از حیات طیبه و اینکه ما قطعا با یک زندگی پاکیزه بهش حیات حقیقی میدیم، حضرت فرمودن یل قناعه، مقصود قناعت. خب گرچه حضرت اینجا به عنوان یک مستاق فرمودن، ولی جناب آقای اتابکی و عزیزان شنونده، همه فضائل حیات طیبه است دیگه، یادگار ماندگار محضر ذهن و هوش شریف شما که زهد هم حیات طیبه بود، اخلاص حیات طیبه بود، ساده زیستی حیات طیبه بود و هر موردی از مواردی رو که پیشتر از فضائل یاد کردیم همه حیات طیبه به حساب میان. ولی مشخصاً مصداقی که در بیان حضرت آقا امیرالمومنین یاد شده هی القناعه، به تناسب حال و اطلاعی که جناب امیرالمومنین از اون پرسشگر داشتن. حالا دیگه انا معاشر الانبیا همنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، به اندازه اون ادراکات و به اندازه اون فهمشون با اونا حرف میزنیم. خب جناب آیت اتابکی، درون ما برای ما آدم های عادی درونه،
بله،
ولی در مرعا و منظر و برد نگاه انسان کامل امام معصوم که دیگه درون نیست. آره پیداست. کسی که سوال کرد از جمله دغدغش قناعت بود و حضرت مشخصا بهش گفت اگر قانع باشی سهمی از حیات طیبه داری. دقیق بفرمایید. خب هر شود مرحوم تبرسی در مجمع البیان درباره همین فراز از اون آیه فلنحیینه حیاتا طیبه دو تا نظر رو مطرح کردن. نظر اول که منظور از این حیات طیبه زندگی پاکیزه است و گفتن منظور روزی حلاله، و نظر دوم گفتن به معنی قانع و راضی بودن و راضی بودن به قسمت خداست و از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و همچنین یاد کردیم از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روایت شده.
بله.
حیات طیبه همون قناعت. ما الان داریم حقیقت قناعت رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم. هم اون سوالی که شما فرمودید حیات طیبه حقیقت فضیلت قناعت به حساب میاد و هم حقیقت‌های دیگه‌ای هم حضرات معصوم ازش یاد کردن. آقا رسول الله فرمود قناعت یک سرمایه ماندگار. با نگاه فقدان بهش نگاه نکنید. قناعت رو یک فقد و فقدان و از دست دادن ندونید. خیلی مهمه. قناعت به دست آوردنه.
یک سرمایه است.
فرمودن القناعت و مالون لا ینفد. قناعت ثروتیه که تمام شدنی نیست. یادآوری از میکنم، معلوم میشه قناعت از جانب خداست. باز توی همون سوره نحل آیه 96
درسته،
درست بفرمایید، اونجا اومده که ما اندکم ینفدو و ما اندالله باق. آره، هرچی پیش شماست تمام میشه و هرچی پیش خداست ماندگاره و باقیه. و عبارت و بیان شریف آقا رسول الله اینه القناعت و مالون لا ینفد، نزدیک به همون آیه 96 سوره نحل. معلوم میشه قناعت از طرف خداست. دقت بفرمایید. من عرضم این از موتن غیب الغیوب ظهور کرده، اومده عوالم رو طی کرده، اومده اینجا در وجود انسان سهم شده و بفرمایید شده یک فضیلت، شده یک حیات طیبه، شده یک سرمایه اختصاصا مال انسان، مربوط به حوزه عقله. دقیق بفرمایید. پایین تر از انسان ما صحبت از قناعت
نداریم.
بالاتر فرشته هم که فعلیت محضن، صحبت نفس نیست که بخواد در اون تجاذب و کشمکش مثلا سراغ قناعت بره. هرچه هست قناعته، هرچه هست فضیلت قناعت. این انسانه که سهام قناعت داره. باید حواست جمع باشه که این رو فقدان ندونه، از دست دادن ندونه، این یک سرمایه بدونه، یک سرمایه هبه‌ای بخششی از طرف خدای متعال بدونه که از بین نمیره. چرا؟ چون هر چی از طرف خداست از بین
نمیره،
هر چی از طرف ماست و پیش ماست و هر سبت که مال این نشه است از بین میره. حقیقت دیگه ای رو باز از روایت دیگه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده میکنم که فرمودن قناعت سود کامله. دقیق بفرمایید روایت قبلی سرمایه بود، تو این روایت آقا امیرالمومنین فرمودن که قناعت سود کامله، بهره خوبیه فرمودن قناعت، نعم الحظ و القناعه، سود خوبیه، بهره خوبیه، عرض کردم سود کامله. وقتی میگه سود کامله جناب اتابکی، از این بیان آقا امیرالمومنین این استفاده میشه یا دست کم حقیر این استیاد و برداشت رو دارم که قناعت مورد تأیید من امیرالمومنین هست، شیعیان من بسم الله الرحمن الرحیم وارد تجارت قناعت
میشه؟ بله درست،
داره تربیت میکنن دیده خدفم، جانم فدای آقا امیرالمومنین سلام. شیعیان من، آدرس من برای رسیدن به سرمایه و سود و سود کامل قناعت، قناعت مورد تأیید من امیرالمومنین.
یک فرمایش هم حضرت دارن که طوبی لمن ذکر المعاد عمل للحساب و قنع بالکفاف.
کفاف، آره، قنع بالکفاف، به اندازه‌ای که سهم شده، آره. و یاداوری عرض میکنم همینجا بالعکس، عکس، اگر شیعه ای گوش به حرف آقا امیرالمومنین نده، دقت بفرمایید، و قناعت رو پس بزنه، سهم بزرگی رو پس زده. دقت بفرمایید، بهره و سود کاملی رو پس زده، قاعدتا باید یک ضرر بزرگی رو قبول کنه،
نستجیره
حالا به جانش بیفته و دور باشه از اهل ولایت و شیعیان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. اینم حقیقت سوم که از دل روایات خدمتون عرض کردم. و حقیقت دیگه فرمودن که شکر عملی به حساب میاد قناعت. آقا الحمدلله رب العالمین دیگه، دقت بفرمایید،
بله بله،
شکرن لله دیگه. شما جلوی در هیئت روزه جایی، روزه خانگی، غذا دادید، یه نفر اومد یه غذا بهش دادید، نگفت الحمدلله، ولی از بس که آدم قانعیه این قناعتش عین شکره،
فعلی که انجام داد.
آفرین، پس قناعت شکر عملیه، شکر نعمته، نعمتت افزون کند. چجوری افزون کند؟ الان تو روایت قبلی گفتیم، گفتیم سود کامله،
بله،
فقط بفرمایید سود کامله، نقد حساب میکنه خدا باش، چون قناعتش نقده، دقت بفرمایید، سودش هم نقده و نقدن پای شکر و شکرگزاریش به حساب میاد که آقا امیرالمومنین فرمودن اشکر الناس اغنهم، شاکرترین مردم قانعترین مردمه. یعنی در واقع جناب اتابکی شکر رو حضرت تشکیکی دونستن، ذو مراتب، قناعت رو هم همینطور، بالاترین مرتبه و درجه شکر مال قانع‌ترین آدم هاست در اون درجات قناعت. و اکثرهم لنعمه اجشعهم، اجشعهم ناسپاسترین مردم فرمود حریص‌ترین اون هست مقابلش، حریص‌ترین و بفرمایید پرطمع‌ترین کسیه که اصلا عملا اهل شکر
نیست.
نیست دیگه، بله دیگه، شما یه غذا میدید نیکه دوتا بدید، دوتا میدید میگه اگه میشه بازم بدید، یه نفر بیشتر هم نیست. و باز این بیان رو خدمتون عرض کنم، یعنی این حقیقت که به نظر من این حقیقت از اون حقیقت‌های بسیار مهم در خودسازیه. آقا امیرالمومنین فرمودن که قناعت شمشیر آماده است، فرمودن الغناعت و سیفون لا ینبو، قناعت شمشیریه که کند نمیشه، همیشه تیزه، همیشه آماده است، همیشه برای مجاهده آماده است. ای اهل جهاد، اهل خودسازی، شما به یک شمشیر برای مجاهده با نفس
نیازمندید.
علیکم بالغناء،
بلی، وقتی زهد بشه زره و جوشن
شمشیر میخواد دیگه، بله. یاداوری عرض میکنم شمشیر برای حفاظت،
درسته،
شمشیر مال جنگه، برای دفاعه، برای حمله است، برای اینه که دشمن حساب کار خودشو
داشته باشه.
شمشیر برای اینه که ما مغلوب نشیم، جنگ به نفع دشمن مغلوبه نشه. شمشیر برای اینه که امنیتمون تضمین بشه، ما بمونیم، تلفات نداشته باشیم یا کم تلفات داشته باشیم. یا بفرمایید شمشیر برای اینه که از دشمن تلفات بگیریم. معلوم میشه ما برای مجاهده و جهاد با نفس، جناب اتابکی عزیزان شنونده، سخت به شمشیر قناعت احتیاج داریم.